ما ایرانی ها دماوند رو با قله معروفش میشناسیم که نماد ایرانه و با دشت ها و طبیعت زیبا و آب و هوای معتدلش که میادگاه و مقصد سفر خیلی همونه. همون جایی که آرش کمانگیر افسانه‌ای شاهنامه بر فرازش ایستاد و با پرتاب تیری که جونش رو هم بر سر اون گذاشت مرز ایران رو مشخص کرد. از 14 فروردین اما زندان دماوند هم تو رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه با اسم یه زندانی سیاسی و مدنی خبرساز شده، سعید مدنی قهفررخی. به قسمت 29 پادکست یک پرونده خوش اومدین. من فرشته قاضی هستم.
یک پرونده.
سعید مدنی رو با تحقیقات و پژوهش‌هاش تو فضای دانشگاهی و علمی ایران می‌شناسیم. جامعه شناسی که سالها تلاش کرد رو بخشای نادیده و پنهان مونده جامعه ایرانی نور بیفکنه و معضلات و آسیب‌های اجتماعی این بخشا رو به نمایش بذاره. حالا تو زندان دماوند زندانیه و سومین سال از محکومیت 9 ساله خودش رو پشت سر میذاره. وکیلش محمد بهزادی راد گفته که سعید مدنی که از 26 اردیبهشت 1401 در زندان اوین زندانی بود، با فشار نهاد امنیتی و دادستان به زندان دماوند منتقل شده. انتقالی که به گفته منصوره اتفاق همسر سعید مدنی برای منزوی کردن اوست. اما سعید مدنی کیه؟ چرا مهمه؟ و چرا حکومت حتی به زندانی کردن او که از مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، یعنی نوشتن کتاب و مقاله و مصاحبه، به وضعیت موجود اعتراض میکرد راضی نیست و باید منزوی بشه؟ همسرش منصوره اتفاق میگه که تحقیقات و آثارش درباره جنبش‌های اجتماعی رو حکومت تاب نمیاره.
روی مسئله جنبش‌های اجتماعی یه چیزی که خودشون گفتن، روی مسئله تحقیقاتی که ایشون راجع به جنبش‌های اجتماعی دارن اونا اعتراض میکنن، که البته آقای مدنی هم گفته این فقط من تنها نیستم که راجع به جنبش‌های اجتماعی مطالعه و تحقیق دارم، اصلا کورسی تحت این عنوان توی دانشگاه داره تدریس میشه، کتاب‌های مختلف از اندیشمندان مختلف، پژوهشگرای مختلف راجع به جنبش‌های اجتماعی هستش. ولی حساسیتی که هست به هر حال مسئله که خب ایشون روی این تحقیقات دارن، تحقیقات مثلا راجبه حتی اون کتابای عادی که راجبه آسیبای اجتماعی هست، میگن شما مثلا ضد نظام اومدید توی اون کتابا صحبت کردید. اینها
منصوره اتفاق میگه دقیقاً مثل این میمونه که از یه پزشک بخوان مطابق میل بیمارش حرف بزنه،
چون یه پژوهشگر مسائل اجتماعی هستش و پژوهشگر مسائلی که اتفاق افتاده رو باید بیاد صحبت بکنه، نه اینکه چیزی که حالا حکومت خوشش میاد بیاد مطرح کنه. ممکنه هم هست حکومت خوشش نیاد از این دیدگاه، ولی خب واقعیت‌های موجود رو باید بیاد بگه از دیدگاه محقق، اینجور باید استدلال بشه. ولی متاسفانه اینا رو حکم به که حالف نظام هستش تلقی می‌کنه، در حالی که یک کسی که پژوهشگر اجتماعی پزشکی می‌مونه که یه بیماری رو تشخیص می‌خواد بده، خب اون که نباید مطابق خوش اومده اون بیمار بیاد نظر بده، اون واقعیت ها چه خوبه چه بده اونا رو باید بیاد بگه دیگه. متاسفانه این رو متوجه نمیشن و حمله بر این که اینو براندازی نظام و اینها رو بذارن.
سعید مدنی رو به تشکیل و مدیریت گروه های ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم کردن و شعبه 29 دادگاه انقلاب او رو به 9 سال زندان محکوم کرده که 8 سالش قابل اجراست. اما او در سالهای گذشته هم با اتهامات مشابه زندانی شده بوده و این چهارمین زندانشه. عباس نعیمی، جامعه شناس ساکن تهران، تو مقاله‌ای تو وبسایت انصاف نیوز نوشته که نقد زیربنایی سعید مدنی بر ساختارهای موجود سبب شده به طور مستمر در تنگنا قرار بگیره.
سعید مدنی نمونه مهم از جامعه شناس مولد ایرانیه که چنان وجدان این حوزه عمل میکنه. در جامعه‌ای که آمار بزه و خشونت روند صعودی داره، نرخ خودکشی افزایش یافته، سفره مردم به طور تصاعدی کوچک شده، روسپیگری، اعتیاد و زباله‌گردی در خط وخامت و فساد دیوانی چشمگیر، او یک محقق باشرف باقی مونده. سپهر ایران رو تصور کنید بدون این تیپ از پژوهشگران و جامعه شناسان تاریک خواهد بود. او سرمایه ارزشمند برای کشور و این اهمیت سعید مدنی برای ایرانه.
به گفته آقای نعیمی، جامعه شناسی سعید مدنی با جامعه شناسی مردم مدار ترکیب شده، یعنی او در کنار تحقیقات آکادمیک و روشمندش همواره در عرصه عمومی حاضر بوده و با عامه مردم حرف زده و همین باعث واقعی تر شدن تحلیل های اجتماعی شده.
آقا مداخلت سلمیه، چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه، چرا تیر میندازی؟ تک خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن، ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمونه میخوای، هیچ بیشربی حق نداره، خجالت بکشید.
این صدا رو یادتونه؟ تو جریان سرکوب اعتراضات مردم خوزستان به بیابی بسیار دست به دست شد تو شبکه‌های اجتماعی. سعید مدنی کتاب نوشت با همین عنوان، مظاهرات سلمیه. تو مقدمش نوشته که خوزستان تابلوییه که نتایج و آثار سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال‌های گذشته رو به روشنی نشون میده. آینه‌ای تمام قد از اون چه پیش روی ماست و نسل‌های پس از ما. جامعه شناسی روسپیگری، جامعه شناسی اعتیاد، اعتیاد در ایران، ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران، خشونت علیه کودکان در ایران و جامعه مدنی و کرونا از جمله آثار پژوهشی و تحقیقی سعید مدنی هستند. جامعه شناسی که عضو شورای سردبیری نشریه ایران فردا بود و با شورای فعالان ملی مذهبی هم همکاری داشت. علی طائفی جامعه شناس ساکن سوئد و مسئول بخش ایرانی جامعه شناسان بدون مرز، از جمله جامعه شناسایی که تو همین حوزه ها کار کرده. او میگه که داستان سعید مدنی فقط به پژوهش های او منحصر نمیشه.
داستان سعید مدنی فقط به عرصه های پژوهشی ایشون منحصر نمیشه و احتمالاً حتی به خود ایشون هم منحصر نمیشه. ببینید، من فکر میکنم وقتی جامعه شناسی ایران رو نگاه میکنیم بعد از انقلاب موسوم به اسلامی، انقلابی که در 57 رخ داد، اولین حرکت های ضد فرهنگی که به نام انقلاب فرهنگی رخ داد، مهمترین تیر ترکشش اصابت به قلب علوم اجتماعی و علوم انسانی کرد، به این معنا که جامعه شناسی و علوم اجتماعی مورد تاخت و تاز ایدئولوژیست های اسلامی قرار گرفت و دنبال این بودن که با داعیه فرهنگ، اسلام، دین و مذهب و یا حتی باورهای به اصطلاح خدا باورانه دنبال این باشن که به نحوی ایدئولوژی دین رو جایگزین علوم اجتماعی بکنن و تحت عنوان جامعه شناسی اسلامی اون رو به اصطلاح تندیس سازی کنن. چنین اتفاقی افتاد ولی در این حال موفق هم نبود. منتها از همون سالهای ابتدای انقلاب ما شاهد هستیم که بسیاری از جامعه شناسان، علوم اجتماعی خوانده ها یا دانش آموختان علوم اجتماعی و جامعه شناسی مورد عتاب و خطاب قرار گرفتن، مورد تهاجم، خشونت، سرکوب، اعدام، بازداشت‌های طولانی و حتی خودکشی های حکومت خواهانه قرار گرفتن.
علی طائفی میگه کوپه های قطاری که به عنوان قطار سرکوب برای به محاق کشوندن صاحبان اندیشه و فکر به ویژه تو عرصه تفکر اجتماعی به راه افتاده، مملو از آدمای متعددیه که سعید مدنی اولین و آخرین اونا نیست. یکی تو شبکه ایکس توییتر سابق با انتشار تصاویری از کتاب‌های سعید مدنی نوشته بود موسولینی، دیکتاتور سابق ایتالیا، به دادگاه آنتونیو گرامچی، فیلسوف و نظریه پرداز ایتالیایی دستور داد که نباید بذاریم این مغز برای 20 سال فکر کنه. حاصلش شاهکار عظیمی شد به نام دفترهای زندان. دیکتاتور هم درباره سعید مدنی با انبوهی از آثار جامعه شناسی اشتباه گمان میکنه. این مغز در زندان و تبعید هم فکر میکنه. اسم گرامشی رو سرچ کردم، با انبوهی از نوشته ها تو رسانه های حکومتی مواجه شدم، از داستان زندگی او و دفترهای زندانش تا ملامت موسولینی و اینکه فکر رو نمیشه زندانی کرد. اسم سعید مدنی رو سرچ کردم تو این رسانه های حکومتی و همون چیزی رو برای سعید مدنی میخوان که موسولینی برای گرامشی میخواست. خیلی ها از قشرهای مختلف پیش و پس از انقلاب تو عرصه دانش جامعه شناسی و علوم اجتماعی تحصیل کردن و به میدان عمل تو حوزه‌های دانشگاهی و پژوهشی وارد شدن، ولی بخش بزرگی از این جامعه شناسان به کار و حرفه تدریس خودشون توی فضای بسته و دنیای حرفه‌ای خودشون پرداختن و کمتر با نهاد قدرت کار دارن. علی طائفی میگه که سعید مدنی با تحقیقاتش سینه به سینه نظام قدرت ایستاد.
بخشی لایه‌های باریکی از همین مجموعه متفکران اجتماعی از جمله سعید مدنی کسانی بودن که سینه به سینه نظام قدرت و قلدری‌های هوچی‌گرایانه این سیستم ایستادند با تحقیقات خودشون. یکی از تحقیقات مهمی که ایشون انجام دادن که دو در محصول اون دو تا کار مشخص در مورد جنبش‌های اجتماعی است، ایشون یکی از بحث‌های جدی که در این ارتباط دارد که اتفاقا در مصاحبه به مقوله جنبش اجتماعی زن زندگی آزادی یا مهسا هم پرداختند، به این تأکید دارن که جنبش‌های اجتماعی یک نوع فرارویی برای حرکت به سوی یک تغییرات بزرگ در جامعه است. بدین معنا که به اصطلاح به جای گذار از نمیدونم حوزه‌های اصلاح طلبی و احیانا انقلابی به دنبال گذار طلبی هستند. این گذار طلبی یعنی به دلیل مشخص ماهیت جنبش‌های مانند جنبش زن زندگی آزادی در پی تغییر و گذار از یک به اصطلاح موقعیت تاریخی به موقعیت تاریخی دیگر هستند. اینها رو به طور مشخص در قالب نسل‌ها، زنان، جنبش‌های متعددی که در جامعه شکل گرفته در قالب جنبش‌های دانشجویی، بازنشستگی، کارگری و معلم‌ها و و و از جمله جنبش زنان تاکیدات بسیاری دارند.
و شاید از همین جهت باشه که علی طائفی میگه سعید مدنی برای جامعه سودمنده، برای حکومت خطرناک.
سعید مدنی برای جامعه ایران بسیار سودمند و طبعاً برای نظامی که اساساً با جامعه خودش ناهمسویی و ناهمسازی داره و منافع ملی و یا مردمی رو در راستای صدر مسائل خودش قرار نمیده، طبیعی است که با امثال مدنی و افرادی مانند او مبارزه خواهد کرد و وجود او برای این سیستم به شدت خطرناک خواهد بود.
کتاب آتش خاموش سعید مدنی درباره اعتراضات آبان 1398 در ایران و از کتاب علیه خشونت او به عنوان یکی از دقیق ترین گزارش های مربوط به خشونت علیه زنان و کودکان در ایران اسم برده میشه. علیه اعدام، جنبش های اجتماعی و دموکراتیزاسیون، جماعت گرایی، گزارش وضعیت سالمندی در ایران، وضعیت توسعه انسانی در ایران، آسیب پذیری و تاب‌آوری از جمله کتابا و تحقیقات سعید مدنی هست. سعید پیوندی، جامعه شناس و مدیر مرکز تحقیقاتی لیزه که دانشگاه لورن فرانسه است، میگه مجموعه کارهایی که سعید مدنی تو حوزه‌های مختلف اجتماعی به خصوص روی آسیب‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر کرده به شناخت بهتر جامعه ایران کمک میکنه.
کاری که ایشون در سالهای 90 انجام دادن در ایران به خصوص، یعنی طرح یه سری از مسائل اجتماعی، کار بر روی جنبش‌های اجتماعی و انتشار در واقع گسترده چیزایی که شاید بقیه جامعه شناسا به این صراحت نمیتونستن بگن، یک راهی را باز کرد. به نظر من یه نوع شهامت اجتماعی جدیدی به وجود آورد که ما الان خیلی راحت تر میبینیم در بین همکارای دانشگاهی یا غیر دانشگاهی در ایران، خیلی راحت تر با شفافیت و شهامت بیشتری حرف میزنم. در لفاف حرف زدن، سانسور کردن یا نگفتن خیلی از چیزها از ترس یا از روی احتیاط، همه اینها رفتارهای رایج خیلی بود. میشه گفت این سقف امنیتی را تونستن اینا با برخوردها، نوشته‌ها، انتشارات خودشون بشکنن و این شهامت جدید رو به داخل جامعه بیارن که ما امروز شاهد هستیم که مثلا حتی فیلم‌های ساخته میشه که در حقیقت اجازه نمیگیرن و فیلمساز خودشو ملزم نمیکنه به اینکه از قانونی که وجود داره اطاعت بکنه فقط برای ساختن فیلم. همین کار رو در حوزه ادبیات، موسیقی و جای دیگه میتونیم ببینیم. ولی یه سری پیشگام داشته این کارها در دهه 90 که باید اونا رو در واقع ازشون یاد کرد و قدرشناسی کرد.
سعید پیوندی از شهامت اجتماعی به عنوان وجه تمایز سعید مدنی حرف میزنه.
همزمان در کنار کارهای پژوهشی، یک کنشگر اجتماعی آگاه هم هست، کنشگر بسیار با شهامتی که خیلی از کارهایی که شاید همکارای جامعه شناس من در دانشگاه جرأت نمی کنن به هر دلیلی انجام بدن، ایشون به راحتی انجام میداد. مثلا وقتی که نشریه آزادی اندیشه در خارج از کشور توسط دانشگاهیان تأسیس شد، ایشون قبول کردن که در تحریریه باشن با وجود مشکلاتی که میتونه این عضویت در هیئت علمی نشریه برای ایشون داشته باشه. بنابراین میشه گفتش که ایشون یه نوع شهامت اجتماعی را همراه کارهایی که با شفافیت و با روشنی در مورد جامعه ایران نوشتن، یعنی شهامت اجتماعی هم چاشنی کاراشون هست که این هم میتونه برای حکومت بسیار آزاردهنده باشه و یکی از دلایلی باشه که حکومت سعی میکنه ایشون رو مهار بکنه و از طریق زندان انداختن شاید از اثر بخشی کار ایشون کم بکنه.
سعید مدنی اما در زندان هم ساکت نبود. از زندان اوین بر لزوم گذر از جمهوری اسلامی با تکیه بر جنبش‌های اجتماعی خشونت پرهیز و تدوین قانون اساسی جدید برای ایران تأکید کرده و از پشت دیوارهای بلند همین زندان در ارزیابی اعتراضات زن زندگی آزادی اعلام کرده که از فردای خاموشی اعتراضات کنونی باید انتظار موج بعدی اعتراضات رو داشت و پیشبینی هم کرده که اعتراضات بعدی دامنه جغرافیایی وسیع‌تر خواهد داشت و رادیکال‌تر و احتمالاً به همین میزان تهاجمی‌تر خواهد بود. یه جایی توی گفتگویی که حسین رزاق همبندی او در زندان اوین با او کرده، گفته که بازجوها در دوران بازجوییش در بند 209 زندان اوین و مدتی بعد در سال 1401 از او درباره ارزیابی و تحلیلش از وضعیت جنبشی جامعه ایران و جنبش‌های اعتراضی سوال کردند. از همسرش منصوره اتفاق در همین باره سوال کردند.
بازجوها یا کارشناسای پرونده‌شون اینا یه دست نیستن، طیفای مختلفی هستن. خب یه طیفشون بله از تو خود حاکمیت میخواد بیاد نظره ایشون رو راجع به اون موقعی که جنبش مهسا بود و خیلی اوج گرفته بود، خب میومدن نظرخواهی میکردن، ولی یه طیفشون هستن که مخالف هستن که دیدگاه ایشون پخش بشه بیرون. به حکم 9 سال زدن که البته 8 سالش قابل اجرا هستش، اونها و پیگیری میکنن که حتی اعاده دادرسی به نتیجه نرسه، خب مخالفش دیدگاهیشون هست که پخش بشه تو کل کشور.
تو این قسمت از پادکست یک پرونده از سعید مدنی حرف زدم، متولد 14 آذر 1339 در اصفهان، جامعه شناسی که به توصیف همبندیان سابقش تو بند 4 زندان اوین مثل تراکتور توی زندان کتاب می‌نویسه و ترجمه می‌کنه و واسطه ورود کتاب‌های ارزشمندی به بند 4 زندان اوین بوده. محمد شریفی همبندی سابقش نوشته که سعید مدنی عصرها برای چند نفری کلاس جامعه شناسی داشت که البته مانع شدن و گروه تو چراغ‌خونه آشپزی می‌کرد. او حالا توی فرعی تو جاده فیروزکوه نزدیک اون باغچه همیشه بهار تو زندان دماوند زندانیه. خودشون نامه ای از همین زندان نوشته که به هر نحو مختزی به اعتراض نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی اجتماعی و سیاسی کنونی به مثابه یک وظیفه ملی دینی اخلاقی و انسانی ادامه خواهد داد. نوشته که فشارهای غیر انسانی و غیر قانونی بر او و خانوادهش مانع از وفاداریش به منافع ملی و حمایت از مقاومت مدنی مردم برای تأمین حق تعیین سرنوشت و زندگی تو جامعه ای عاری از تبعیض، بی‌عدالتی، استبداد و قانون‌گریزی نخواهد شد. من فرشته قاضی هستم و در این قسمت پدرام همکارم در موزیک و ادیت فنی به من کمک کرده همراه با او و به امید روزی که نیازی به ساخت یک پرونده نباشه. خدا نگهدار.